أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سوره مبارکه ملک در مکه نازل شد ضمن اقامه ادله توحید از جریان معاد هم نام میبرد و کسانی که در دنیا نه از راه عقل و نه از راه نقل پیام انبیا را نشنیدند و عمل نکردند گرفتار عذاب میشوند. امروز نه از نظر اندیشه مساوند و نه از نظر انگیزه و مقصد رسیدن، فردا هم اندیشه سالم دارند و هم انگیزه به معنای اقرار تام دارند لکن نافع نیست. امروز از نظر معرفت نمی دانند وحی نبوت حق است، فردا از نظر معرفت می فهمند لذا اعترفو یعنی به معرفت می رسیدن، به علم می رسیدن، می فهمند چه حق. امروز انکار می کنند از نظر انگیزه و عمل، فردا اقرار می کنند از نظر عمل، یعنی می گویند حق با شماست. هم می فهمند حق با انبیا بود، هم اظهار می کنند. در دنیا هم جاهلن از نظر معرفت مشکل علمی و اندیشه‌ای دارن، هم از نظر عمل. بین معرفت و اقرار همون فرقی است که بین اندیشه و انگیزه است. اقرار مال عمل، معرفت مال اندیشه است. فردا اعتراف دارن یک، اقرار میکنن دو. امروز جاهلانه انکار میکنن و جاهلانه معصیت میکنن و عمل خلاف میکنن. فرمود وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. در جهنم مستحضری که یک مواد قابلی است برای سوخت و سوز، یک مبدا فاعلی است. مبدا فاعلی کل عالم چه دنیا چه آخرت ذات اقدس اله است، اون که ایجاد میکنه. در دنیا خداست، الا یعلم من خلق، الله خالق کل شی. جهنم را او ایجاد میکند چون مظهر عدل خداست. بهشت را او ایجاد میکند چون مظهر رحمت خداست. همه را او ایجاد میکند، منتها مواد از خام مبدا قابلی خود انسان ایجاد میکند. خود انسان میشود سوخت جهنم یعنی هیزم. اومد خدا این هیزم را مشتعل می کند. فاعل خداست. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم هست که در جریان عقیل که فرمود یه آهن گداخته رو مختصر به دست عقیل اشاره کردن، فرمودن که تو یه از یه آهن گرمی که بشر او را گرم کرد و داغ کرد، هراسناکی و میترسی و رنج میبری، چگونه من از آتشی که سجرها و جبارها حراس نداشته باشم؟ بنابراین فاعل همه چیز، حتی بهشت و درختهای بهشت و ایجاد کننده های انهار بهشت و میوه های بهشت، خدای سبحان است. منتها عمل و علم انسان زمینه و مقدمه و مبادی قابلی را فراهم می کند. همون تعبیری که در معراج بود، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در معراج از این فرشته ها سوال کرد که چرا اینا گاهی مشغول چیدن دیوارن، گاهی ساکتن و کار انجام نمیدن، با که اینا خسته نمیشن. به عرض حضرت رسوندن که اینا میگوین ما درست است این قصرها را درست میکنیم، ولی این خشتها و آجرها رو مصالح ساختمان رو اینا باید بدن. فرمود مصالح ساختمان اینا چیست؟ فرمود سبحان الله والحمدلله، قول صالح، عمل صالح، کار خیر، اینا مصالح ساختمانی است. اینا مصالح رو انسان میده، ما میسازیم. پس بنابراین درست است که انسان هیزم میشود، اما اون که این هیزم را به آتش معدل میکند خداست. جهنم وضعش اینه، بهشت وضعش اینه، به مانند اون. اینجا فرمود چون جهنم و جهنمی شبیه همان یک کار مشترک را دارند، لذا اوصافی که برای جهنم ذکر میکند برای همین جهنمی هم ذکر میکند. شهیق و زفیر را هم برای جهنم ذکر میکند هم برای جهنمی. اون فریادی که از سینه برمیخیزد میگن شهیق، اون نالهی که از حلق برمیخیزد میگن زفیر. برخی ها خواستم فرق بگذارم که وقتی این نفس فرو میرود شهیق است، بهشون برمیگردد زفیر. همه اینها را لغت قبول دارد، توجیهات متعدد است که قبول دارد، هم اون فرو رفتن نفس را، هم برآمدن را، هم اونی که تو سینه است، هم اونی که تو حلق است. عمدان است که این شهیق را قرآن هم به جهنم نسبت میدهد هم به جهنمی. فرمود وقتی جهنمی را وارد جهنم شدند، کل ما اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، وقتی این جهنمی ها را به جهنم انداختند، یک شهیقی از آتش می شنوند. این در سوره مبارکه مرد که محل بحث است. در سوره مبارکه هود که بحثش قبلا گذشت، در اونجا آیه 106 دارد که فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. خود جهنمی ها زفیر و شهیق دارند. پس گاهی خود این آتش زفیر و شهیق دارد یا شهیق دارد، گاهی جهنمی زفیر. سرش این است که هیزم جهنم خود همین ظالمین است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این شهیق هم به جهنم منسوب است هم به جهنمی. فرمود فاما الذین شقوا، آیه 106 سوره هود، ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. در محل بحث سوره مبارکه ملکم فرمود اذا القوا فیها سمعوا لها، برای جهنم، شهیقا و هی تفورو. سرش اینه که اینها جدایی از هم نیستن، همونطوری که بهشتی ها جدایی از روح و ریحان نیستن. و اما من کان و این کان و المقربین، یا من کان و المقربین، فروح و ریحان و جنت و نعیم. البته لهم روحان و ریحان جدا هم باشد، چون اینا مثبتینن، مخالف هم نیستن. در اینجا هم اگر یه ابزار سوخت دیگری هم باشد، چون مثبتینن معارض هم نیستن، هم خودش هیزم است، هم ممکن است هیزم دیگری باشد، ما که از او خبر نداریم. ولی غرض این است که اون چرا که از سوره جن برمیاد به سوره شفاف اینه که خود این ظالمین هیزم جهنمن. حالا هیزم های دیگری ممکن باشد. و اما القاسطون فکانوا لجهنم، این شخص دفعتا اینجا هست گر میگیره، خودش میشه هیزم، این همین اختلاسی، همین نجومی، همین گر میگیره. منتها اون که آتش میکند سجرها ربهاست، خود به خود که یک شی آتش نمیشه یا آب نمیشه. که غرض این است که این ارتباطی که بین جهنم و جهنمی هاست، کلمه شهیق را قرآن هم به جهنم اسناد میده هم به جهنمی. ازا الغو فیها سمعوا لها شهیق و هی تفور تکادو تمیزو من الغیظ. این جهنم مظهر قهر خداست، اینقدر عصبانیست گویا نزدیک تکه تکه بشود. چون این درباره پلنگ گفته شد که تنمر اون خوی پلنگیست که میگویند در بین حیوانات درنده فقط پلنگ است که گاهی از شدت عصبانی تکه تکه میشه. تکادو تمیزو من الغیظه کلما الغی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. این سؤال استیزاهی است. وقفوهم انهم مسئولون، یعنی این سؤال تحکیمی است، سؤال اعتراضی است. اونا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ما در دنیا از نر اندیشه میگفتیم این دروغه، از نر انگیزه عمل نمی کردیم، معصیت می کردیم. الان هم اقرار دارن هم اعتراف. درست است که اینها بازگشتشون به یک چیزه، اما ریشه لغوی اعترافه با اقره دوتاست. این اعترافه روی معرفت است، یعنی به نظر علمی به جای رسیدیم که میگیم حق با دین است. از نظر عملی هم هر دستوری که الان دادید مسترجاع خود قرار میدهیم. اقرار مال عقل عملی است، اعتراف مال عقل نظری. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء معاذ الله ای انتم الا فی ضلال کبیر. اما اونجا میگویند در قیامت میگویند لو کننا نسمع او نعقل در دنیا ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما در دنیا به نحو مانعت الخلوف نه مانعت الجمع یکی از این دو راه را می رفتیم اهل بهشت بودیم. مستحضرید که سمع یه سمع فیزیکی ظاهری است در برابر بصر. آدم چشم دارد برای اینکه ببینه، گوش دارد برای اینکه بشنود. این مراد نیست که اگر ما گوش می دادیم، خب اینا گوش می دادن می شنیدن دیگه حرفای انبیا را. یه سمع اعتباری است نه فیزیکی. ما میگیم این بچه حرف ما را گوش نمیدهد. گوش نمیدهد یعنی چی؟ یعنی از نظر فیزیکی نمیشنود، یا نه ترتیب اثر نمیدهد. میگویم فلان شخص، من یه دوستی دارم که حرف ما را میشنود. میشنود یعنی چی؟ یعنی بهش عمل بکنه. فهاهونا امرانه، یک سمع فیزیکی است که خب همه داریم دیگه، یه سمع متافیزیکی است یعنی سمع قبول کردن، باور کردن. اگر بگیم فلون دوست حرف ما را میشنود، این ترتیب اثر میده. یا این بچه در اثر شیطنت حرف ما را نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیده. ذات اقدس الهی دو تا سمع دارد، چون به کل شیء سمیه دیگه. این هم سبولن و غیبت و تهمت را میشنود، چون به کل شیء سمیع است. هم ناله و دعا و زجه و اینها را میشنود. لکن نسبت به اینها سمیع است، یعنی اینها را گوش میده. میگیم ربنا انک سمیع الدعا، خدایا تو حرف ما را گوش میدی. این گوش میدی غیر از اون به کل شیء سمیع است، یعنی ترتیب اثر میدی. ما میگیم فرون دوست حرف ما را گوش میده، یعنی قبول میکند، مشکل ما را حل میکند. فرون شخص حرف ما را گوش نمیده، تعدیب اثر نمیده. خدا حرفا را گوش میده، منتها ناله را، استجابه دعا را، خواستن را، عبادت را، توحید را. با او کسی سخن بگوید او سمیع الدعاست. تو این دعاهایی که ما داریم ربنا انک سمیع الدعا، حالا ممکنه چهار تا حرف بیگانه رو هم بزنن، او رو از در متافیزیکی گوش میدی، او رو اینجور نیست که حالا عمل بکنی، ولی دعا را یقینا میشنوی. ربنا انک، ممکن است کسی دعا بکند خدا نشنود، این نیست. حالا یا همون مشکل را حل میکند، یا حسنه اضافه میکند، یا سیه. هیچ ممکن نیست کسی دعا بکند و دست خالی برگردد. اینه که امام سجاد سلام الله علیه دست رو به صورت میکشید بعد از دعا، میگفت این دست خالی بر نگشت. ربنا انک سمیع الدعا. در قیامت میگن ای کاش ما سمیع بودیم، یعنی گوش به حرف انبیا میدادیم. پس بنابراین یه سمع فیزیکی داریم که اون همه جا هست، اون مهم نیست. یه سمع معنی پذیرش و قبول داریم که اون مهم است. اینا میگفتن ای کاش ما این سمع را میداشتیم، گوش به حرف انبیا میدادیم، حرفای اینا را میشنیدیم، این سمع مهم است. مطلب دیگری که جناب زمخشری تو کشاف نقل میکند و خودش هم تعجب میکند و این حرف را رد میکند، میگن این جزء بدعت های تفسیری است، یعنی تفسیری به رأی است، که بعضی ها خیال کردن که این نسمع و نعقل، یعنی انسان یا اخباری باشه یا اصولی، یا راه اخباری ها رو بره یا راه. خب مردم عادی نه اخباری نه اصولی، اینا وقتی به اونا گفتن خدا این میاد، پیغمبر این است، احکام این است، اینا که اخباری اصولی نیستن که. یعنی راه قیامت فقط مال اخباری ها و اصولی هاست، اینا که نیست که. این ناظر به امر اصطلاح حوزوی نیست. این یعنی ای کاش ما حرف انبیا رو گوش میدادیم. این همین الم یأتکم نذیر، این نذیر همون بخشی ساز که تو سوره مبارکه توبه فرمود که این فقها بیان در حوزه ها درس بخونن، لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم. خب اینا میرن قومشون رو انذار میکنن تو حسینی و مسجد و نماز جماعت و اینا دیگر، اینا برن انذار بکنن، مردم هم میشنون. این که فرمود الم یأتکم نذیر، قبلا به رسول رسید، این کار پیغمبر ایمان ندارد. پیغمبر ایمان علیه السلام اصل کلی رو میگن یک، بعد شاگردان او هستن که به جامعه منتقل میشن. مگر خود پیغمبر، مگر خود امام سلام الله علیه ما با افراد مردم چه تماس داشتن؟ بله، هر کس خدمتشون میرسیدن فرمایشی داشتن، اما اونی که با مردم‌ها که با مردم تماس دارن هم شاگردان اینا. وجود مبارک امام صادق به همراه فرمود یا همراه برو تو مسجد کوفه بشین، وجلس فی جامعه و افت الناس. و این به همراه فرمود دیگر. پس بنابراین این که فرمود الم یأتکم نذیر، یعنی همین واعظ محل، همین امام جماعت محل، همین کسی که تو حسینیه، همین که تو مسجد، همین که تو جلسات، همین طلبه ها، همین روحانیونی که برای شما سخنرانی کردن، مگه نیامدن به شما بگن؟ خب ما میتونیم به جای برسیم که فرشته ها به حرف ما استدلال بکنن، چرا این کار رو نکنیم؟ غرض این است که اونا میگن ای کاش ما گوش میدادیم. پس اینجا حق با جناب آقای زمخشری است. منظور از این که نسمع و نعقل نیست که انسان یا باید اخباری باشه یا باید اصولی باشه، اینا نیست. ای کاش ما خوب درک میکردیم، حالا یا در حوزه بودیم یا در دانشگاه بودیم یا تو جامعه بودیم، یا گوش به حرف علما میدادیم. همین گوش دادن یعنی قبول کردن. موضوعات است، احکامی که آتی که نمیدونه جاهل قاصر میگیره دیگه. اگر جاهل قاصر رو بگیره رفع امالم، اما جاهل مقصر رو بگیره، این خدا قراره رحمت کنه مرحوم کلینی، این روایت هم نقل کرده که اگر کسی در قیامت وقتی گفتن هلا عملت چرا نکردی، بگد ما علمتو، بگن هلا تعلمت. این روایت مرحوم کلینی نقل کرده دیگه. اگر به کسی بگن آقا چرا نکردی این وظیفه، میگه من نمیدونستم. خب بگن چرا یاد نگرفتی؟ در همون بخش نورانی امام فرمود لأن العلم ان الله سبحانه و تعالی لا یأخذ الجاهل بجاهل جهلی حتی یأخذ العالم بعلمه. لأن العلم قبل الجهل، خدا قبل از اینکه جاهل را خلق کند عالم را خلق کرد. اول مخلوق خدا پیغمبر است، این یک. و اول کسی که مورد سؤال است عالم است. به عالم میگویند گفتی یا نه؟ این اگر بگوید من کار کتاب نوشتم، سخنرانی کردم، هر چی باید بگم گفتم، بعد بگن چرا عمل نکردی، از جاهل پرسن. لأن العلم قبل الجهل، خدای سبحان احتجاج بر علما را قبل از احتجاج بر جاهلین ذکر میکند. لأن العلم قبل الجهل، و این بیان نورانی هم مرحوم کلی نقل کرد دیگه. پس جای رفع امالای علمون نیست. بله اگر کسی دسترسی نداشت، جاهل قاصر بود، اونجا دیگه جا برای رفع امال علمون. اما در فضای کنونی به لطف الهی به برکت خونهای پاک شهدا ما دیگه جاهل قاصر نداریم که. خب قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. بعد اونا در دی قیامت میگن لو کنا نسمع او نعقلو، یعنی بالاخره یا خودمون باید میفهمیدیم که چی بد از چی خوبه، چی عدل از چی ظلمه، یا بالاخره حرف دیگران گوش میدادیم. ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. این مسحوق، شما تو این داروخانهای قدیم میرفتید میگید مسحوقات، مسحوقات یه چیزای خرد شده بودن و خطر هم داشتن، اینا درشن بسته بود. در قرآن کریم فرمود که من یشری بالله فکرندما تخطف و تر و تحب به ریح مها مکان سعیر. کسی که مشرک باشه دستش به جایی بد نیست، برای اینکه نه خودش خلق کرده نه از خالق فیضی میگیره. این مثل کسی است که از فضای آسمون پرت بشه، این تندباد او رو تو دره پرت کند. فی مکان سحیق، این سحیق فعیل یعنی مفعول است. برخی ها معنا کردن مکان سحیق یعنی ته دره و گودال په و عمیق. برخی هم گفتن نه، این سحیق که فعیل است مفعول است. مسحوق یعنی پودر شده، یعنی خرد شده، که با این معنای دوم سازگارتر است. فرمود یک کسی که مشرک است مثل این است که پرنده او را در هوا کرگس او را بگیرد پرت کند ته دره، چیزی از او نمونه. فی مکان سحیق، اینجا هم سحقا لاصحاب السعیر، یعنی اینا دیگه پودر میشن، خرد میشن. البته همونطوری که پوستای اینا بعد سوختن دوباره به اذن الهی رویده میشه، کل ما نزدی از جرود هم بدلناهم جرودن غیرها، اینجا هم هر وقت خرد بشه باز هم دوباره ذات اقدس اله اینها رو به حال اولی برمیگرداند. لیزوق العذاب فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اما این در قبال کسانی که کفروا، در قبالش مؤمنین کسانی هستند که ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. اینا مؤمن بالغیب هستند. اینها نظیر اون حرفای اسرائیلی نیستن که لن نؤمن لك حتی نرى الله جهره. خروشچف یه وقتی رئیس جمهور شوروی سابق بود، این روزنامه ها قبل از انقلاب حرف او رو نوشتن، میگفتن خدایی نیست معاذ الله، اگر بود ما هم میدیدیم. اینا چون گرفتار حس و تجربه هن همون حرف اسرائیلی رو میزنن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. در بخش دیگر به موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن ارن الله جهرتن. اونا که معرفت شناسی اینا فقط در محدوده حس و تجربه هن گرفتار یه همچه فکری هن، که تا نبینیم باور نمی کنیم. در حالی که حس و تجربه در این حال که محترم است، تا پشتوانه تجریدی و عقلی نداشته باشد هرگز به علم منتهی نمی شود. اینا می گفتن این که ما نمی‌بینیم، ولی مؤمنین آر مؤمن بالغیب و شهادن، یؤمنون بالغیب و شهاده، هم اون چرا که مشهود است و میشنوند از انبیا و اولیا اونا قبول دارند، هم نادیدنی ها را که ذات اقدس اله باشد، اسرار غیبی باشد، اونا را میفهمند، به ایمان دارند. اینا یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون و اجر کبیر. مغفرت را هم مستحضرید، این کله خود را میگفتن به این که مغفر، چون میپوشونه دیگه، این هر چیزی که بپوشانه بهش میگن غفران. ذات اقدس اله اول میپوشاند که آبرو محفوظ باشه، بعد ماه سیئات، بعد هم مبدل السیئات بالحسنات. این مرحله سوم است. میدونید الان بدترین کودها و بدبوترین کودها تو عالم تبدیل به بهترین گلها میشه. ما تا نفس میکشیم، تا زنده ایم، میتوانیم این بدیهای بدبو را تبدیل به خوبی بکنیم. نه تنها خدا از اینها بگذرد، یا مبدل از سیئات بالحسنات، چون اصل مشترکی داردیم. این کارها را برای غیر خدا میکردیم، همین کارا را اگر را الله بکنیم که میشه عبادت. که این تبدیل سیئه به حسنه به دست اوست، یا مبدل از سیئه، او کفار مکفر و سیئات است، غافر و خطیات است، ستار و العیوب، اینا سر جاش محفوظه. اما زشتی را به زیبایی تبدیل میکنه. خب الان سالیان متمادی اینها بت را پرستیده بودند دیگه، بعد با یه استغفر الله ربی و اتوب الی اشهد انک کذا مسلمان شدن، بعضی هم با یه شهادتین بعدم مردن، هیچ عملی هم انجام ندادن. همین در صدر اسلام همین مشرکین، شما قصه بعضی از این آیون را بخونی، بعضی ها معجزه حضرت برشون روشن شد، شهادتین گفتن، طولی هم نکشید، موقع نماز هم نشد که نماز بخونن، مردن. تمام سیئات اینها به حسنات تبدیل شد. این چی جوریه؟ کار به دست کیه؟ یا مبدل از سیئات بالحسنات. خب هر روز ما داره میبینیم این گلهای معطر یه ماه قبل خیلی بدبو بودن دیگه، این عالمه دیگه. پس تبدیل اصل مشترک هست، اینی که مال دیگری بود خدا قبول میکنه، مال خودش قرار میده، این طیب و طاهر میشه. این که رجس بود و نجس العین بود، حالا طیب و طاهر شد دیگه. پس این راه ممکنه. بنابراین اگر کسی به این وضع باشد، اول مغفرت است، بعد اجر کبیر. مغفرت خیلی مهم نیست که خدا بپوشانه، بپوشانه بالاخره یه وقت آدم پیش خودش هم شرمنده است دیگر، طوری باد باشه که از بین ببره، و اون مهمه. الان مثلا تو بهشت کسی که بهشتی شد اصلا یادش نیست که بد کرده، هیچ یادش نیست. هر سلام الله علیه، اگر خدا اینا کرده تو بهشت، یادش بیاد که با پسر پیغمبر چه کرد، اون بهشت برای اون جهنم دیگه، اگه یادشه. این از خدا برمیاد ولا غیر. الان مثلا کسی نسبت به ما بد کرد، و ما چقدر بتونیم نسبت به احسان بکنیم؟ یکی این که بروی او نیاریم، پیش کسی هم نگیم، یکی هم که نسبت به او محبت بکنیم، او ایدی بدیم، سری به او بزنیم، این کار رو میکنیم. از اینا بیش از این بعض ما بر نمیاد. اما هر چه ما به او محبت بکنیم، او در درون خود شرمنده است. بخواهیم اون شرم درونی را برطرف کنیم، دست ما نیست. این همیشه یاد شدید. اما این ذات اقدس اله است که مبدل سیئات است بالحسنات، ولو در درون درون اصلا هر سلام الله علیه یادش نیستی در اون واقعه چه کرد. اگر خدا اینا کرده یادش باشه که بهشت برای اون میشه جهنم، که این فقط از خدا برمیاد. خب چجور میشه آدم سنگین ترین کار رو بکنه و اصلا یادش نباشه؟ این فقط. پس برای مغفرت اون درجه اوله. بعد از مغفرت اون اجده کبیر است که مهم است. او مبدل السیئات است، او ماه السیئات است، او مبدل السیئات بالحسنات. این خداست، این خداست. فرمود و اسر رو قولکم اوج هرو بهی انه علیم به ذات صدور. فرمود چه سر بگویید، چه جهر. حرفا شما چه راز و پنهانی باشه، چه جهر و آشکار، او نه تنها اسرار شما رو، قلب شما رو میدونه، ظاهر شما رو میدونه، باطن شما رو میدونه، اون رازهای نهفته در سینه شما رو اون میدونه. اون نه تنها علیم به صدور است، علیم به اسرار ذخیره شده در اون. هم چه ذات و صدور دیگه، ذات و صدور اون اسرار ذخیره شده در درون درون است. ما یه صدر داریم، یه راز نهفته در صدر داریم. فرمود صدر مثل که آدم یه ظرفی رو میدونه، این خیلی مهم نیست، اما چی در اون ظرفه او رو هم میدونه. فرمود تنها به صدور عالم است، علیم به ما فی صدورم هست، علیم به ذات صدورم هست. در بخشای دیگر فرمود خیلی از چیزاست که خدا میدونه به شما نمیدونی، مال خود شماست. این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا. انسان سه کار دارد دیگه، یه بخشی الان تو ذهنش حضور ذهن داره که او میدونه، دیگران هم جهره دیگه، حرفی که الان گفته خود هم خودش میدونه هم دیگران شهیده. یه راز درونی است که خودش میدونه به دیگران نمیدونه. فرمود این دو بخش، این تجهر بالقوله فانه، این جهره که خب روشن است خدا میدونه، این تجهر بالقوله فانه یعلم السر، یعنی جهر رو به طریق اولا. این دو. سوم، در درون درون انسان یه چیزایی است که خود انسان فعلا از او غافل است ولی خدا میدوند، اون اخفاست. این تجهر بالقوله یک، فانه یعلم السر دو، و اخفا یعنی اخفای السر که خود این شخص نمیدونه که رو چه انگیزه به دنبال این اون میره. درون درونه که او رو که بشکافی منوشه برای دنیا داره کار بکنه، ظاهرن واسه به ظاهر تسبیح هم دستشه. پس یه چیزایی رو که ذات اقدس اله میدونه حتی ما بالفعل از او غافلیم، ولی وقتی درون کاوی بشه در بیارم و نشون بدم بعد بگیم همینه، ما برای همین کار بخواد بکنیم. لذا در این بخش فرمود و اثر رو قولکم عبیجه رو به او علیم به ظاهر چه که در سینه شماست، چه سر باشد که شما خودتون میدونید، چه اخفای اثر باشد که فعلا غفلت دارید. ما اگه درون کاوی بکنیم، درون شراسی بکنیم، روان کاوی بکنیم، از درونتون در بیاریم، اون وقت میفهمید. بله میفهمید که اینه. به قرار ما قراره که ما قبلا میدونستیم به دنبال او رفتیم، الان مغفول عنه ماست. وگرنه کاری که به عهده ما نباشد در ما اثری ایجاد نمی کند. الا برهان مسئله است، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، والحمد لله.